بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که ما در اینجا که از طریق علم اجمالی خواستیم حجیت اخبار را ثابت کنیم به حکم عقل و از باب احتیاط، حاصل بیان این بود که ما یقین داریم به این که در بین این اخبار و آحادی که در دست ماست بسیاری از احکام واقعی در میان این هاست، گرچه به شخصه ندانیم کدوم یکیست، اما در مجموع اینها تعداد زیادی از اونها ناظر به احکام واقعیت. این برای ما معلوم است. تمیز بین این که کدوم یکی مطابق واقع است از دیگری برای ما محقق نیست و امکان هم ندارد. خب قهرن عقل میگوید چون رسیدن به واقع لازم است و ما مکلفیم باید به تکالیف ما عمل کنیم و علم به تکلیف اگر نباشد عمل با اون ممکن نیست، عقل میگوید شما همه اخبار را اعتنا کنید و به همه اونها عمل کنید تا قد پیدا بکنید اون چه که تکلیف واقعی بوده است به اون رسیده اید و عمل کرده اید. این خلاصه بیانی بود که گذشت. اشکالی که شده بود این بود که این بیان اختصاص ندارد، چون سه تا اشکال بود، عمدتاً این اشکال سوم که این بیان شما اختصاص ندارد به خصوص سوم، در تعبیر ما ولا اول است، این در واقع این اختصاص ندارد به خصوص اخبار و آحاد. عیناً همین حرف را در اجماعات منقوله هم میتوان گفت، در شهرت های فتواییه هم میشود گفت به این بیان. ما در بین این شهرت هایی که موجود است یا اجماعات منقوله‌ای که موجود است تعداد زیادی مطابق واقع اند و ناظر به احکام واقعی اند. اگر تکلیف به احکام واقعی برای ما بعد از اینکه شریعت قطعا وجود دارد لازم است، راه رسیدن به اونها یکیش از همین طریق شهرت ها و اجماعات منقوله است. سلام علیکم. پس همون گونه که به همه اخبار و آحاد از باب احتیاط و حکم عقل برای رسیدن واقع و درک واقع لازم است، نسبت به شهرت فتوایی و اجماعات منقوله هم باید همینجور بگیم. عقل میگه اینها را هم اعتنا کنید، طبق اینها عمل کنید تا به اون مقداری که اینها مطابق واقع اند برسید. از همون بیانی که اونجا بود اینجا هم میاد. ملاک وجوب احتیاط عقلن درک واقع بود. این ملاک عیناً در باب شهرت فتواییه یا اجماعات منقوله موجود هست. اینجا هم همین جور بگید. برای اینکه درک واقع بشود شهرت فتوایی هر چی رسید اعتنا کنید، اجماعات منقوله هر چقدر دارید اعتنا کنید. چرا؟ چون مقداری از همین اجماعات و شهرت ها مطابق واقع هست. ولیکن جوابی که داده می شود به بیان صاحب کفایه که دیروز گذشت و اون بیان را مرحوم ها شیخ به تعبیر دیگری که الان بیان خواهیم کرد این است که ما قبول داریم که همون ملاک موجود در اخبار در اجماعات و شهرت های فتوایی وجود دارد، ولی صرف وجود اون ملاک کفایت نمی کند برای حکم عقل به لزوم احتیاط در اینها نیز. یعنی در شهرت و اجماعات. صرف وجود ملاک در باب شهرت‌های فتواییه یا اجماعات منقوله کافی نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه ما قبول داریم ملاک موجود است. من اینجور تعبیر می‌کنم که دیگه زیاد عبارت طولانی به کار نبریم. همون ملاک در اینها وجود دارد، ولیکن یک چیزی که اینجا هست این است که ما نسبت به این اجماعات و شهرت‌های فتواییه یک احتمال رو میدیم که این احتمال قوی هم هست که نتیجه اجماع و اون چه که به اصطلاح مورد توافق مشهور واقع شده است، همون مضمون در مضمون بسیاری از این اخبار وجود داشته باشد، یعنی توافق داشته باشد، یعنی اجماعات منقول همون مفاد بعض از اخبار آحاد را داشته باشد. احسنتم. البته مدرکی نه مدرک معتبر، مدرک غیر معتبر، چون هنوز خبر واحد حجیتی ثابت نشده. یعنی منشأ شهرت نه مدرکی بودن، یعنی اینکه منشأ باشد، نه منشأ نیست، توافق هست، اتحاد در حقیقت مضمونی داشته باشند. مضمون اخبار با اونچه که مورد شهرت واقع شده است یا اونچه که مورد اجماع واقع شده است یک چیز باشد، نه اینکه بگیم تکیگاه مشهور اون خبر واحد باشد یا به اساس اجماع مستند باشد به اون خبر واحد. نه، توافق غیر از استناد هست. خب این احتمال توافق مفاد اجماع یا شهرت با این اخبار، این احتمال قوی است که وجود دارد. ما این احتمال رو نمیتونیم ندیده بگیریم. خب اگر این احتمال وجود داشته باشد، شما اگر اجماعات منقول رو کنار بگذارید، شهرت هایی که وجود دارد را کنار بگذارید، با اون روایاتی که به اصطلاح موافقند با اینها، آیا نسبت به بقیه موارد بگیم علم اجمالی به ثبوت تکالیف واقعی نداریم، این احتمال بعید می شود یا قریب؟ احتمال قریبه. چرا؟ برای خاطر این که اساس او علم اجمالی بود، بعد از این احتمال توافق به تعبیری که بنده عرض میکنم تا مطلب روشن بشود، دائره علم ما یک مقداری تضییق پیدا میکند، مزیق میشود. قبلا توسعه داشت ابتداعا و بدون، ولی بعد از آنی که این دقت را میکنیم میبینیم خیلی از این روایات با مضمون اجماعات یکیست. نگاه میکنیم میبینیم همین اخبار آحاد با اون چرا که مشهور به او به اصطلاح معتقد شده اند یکیست. این یگانگی مفهوم اون اخبار با این اجماعات یا با این شهرت ها، این موجب این میشود که ما وقتی بیاییم به اندازه مواردی که اتفاق دارند شهرت ها و اجماعات با اون اخبار اینا رو کنار بگذاریم، زائد بر این مقدار رو بگیم ما علم اجمالی نداریم، بگیم علم اجمالی دیگه در نسبت به زائد وجود ندارد، این جور معامله بکنیم، آیا این بعید خواهد بود یا خیر؟ ظاهراً بعدی ندارد. کم نیستند از اخبار آحادی که در مورد اونها ما اجماع منقولی ادعا بگیم نشده باشد، شهرتی وجود نداشته باشد. فرض کنید اگر ما 100,000 خبر واحد حسب الفرض داشته باشیم، 60,000 تای اونها با این اجماع در موارد اونها اجماع داریم یا شهرت داریم، لازم نیست هر دوش باشد. در مثلا 30,000 تاش بگین شهرت هست، 30,000 تاش اجماع منقول هست. پس در نتیجه وقتی این 60,000 تا رو ما به عنوان علم اجمالی احتیاط کنیم و عمل کنیم، نسبت به زائد بر او اگر بگیم آقا علم اجمالی نداریم جزاف ادعا کردیم؟ خیر. پس از این باب می توانیم بگیم در حقیقت تداخل پیدا می کند اجماعات و شهرات در اون اخبار، پس در نتیجه نسبت به این اجماعات و شهرت هایی که ادعا شده است لازم نیست دیگه بگیم یک علم اجمالی آخری و حکم عقل آخری به احتیاط لازم باشد، همون حکم عقل به احتیاط در مورد اخبار ما رو بی نیاز می کند از حکم عقل به احتیاط در باب شهرت یا به اصطلاح اجماع. حکم عقل ولو ملاک موجود است، اما چون تداخل توافق مضمونی دارند، لمکان این توافق مضمونی همون حکم عقل به عنوان احتیاط در مورد اخبار دیگه ما رو مستقنی می کند از این که مجددن باز عقل حکم بکند به لزوم احتیاط در باب شهرت یا در باب به اصطلاح اجماع. این بیانی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا فرمودند. لذا ادعا می کنند که فرمایش صاحب کفایه در ذیل فرمایش شیخ انصاری به عنوان جواب از اشکال شیخ انصاری این نیست که ایشان بخوان انکار بکنن علم اجمالی رو، چون بعضی ها به صاحب کفایه اشکال کردن، گفتن ایشان منکر علم اجمالی نسبت به باب شهرت یا اجماع منقولن، با اینکه ملاک علم اجمالی به توضیحی که امروز عرض کردم همون گونه که در اخبار آحاد وجود دارد، در مورد شهرت و اجماعات منقوله هم موجود است. پس صاحب کفایه چی میخواد بفرماید؟ میفرماید فرمایش ایشان نه به اون معنایی است که بعضی ممکن است توهم کرده باشند که علم اجمالی را ایشان منکر است نسبت به مورد اجماعات و شهرت ها. خیر، ایشان انکار نمی کنند، میفرماید در این حال اینکه ملاک علم اجمالی وجود دارد، چون توافق مضمونی دارند این موارد اجماعات و شهرت ها با اخبار آحاد، لمکانی این اتحاد مضمون حکم عقل به لزوم احتیاط در مورد اخبار ما را بی نیاز می کند از حکم عقل در مورد اجماعات و شهرت ها. نه، مضمون واحد شد. اگه مضمون واحد شد دیگه لازم نیست ما به دو جهت، چرا؟ چون دو تا الزام لازم نیست، یک الزام واحد کفایت میکند. عقل که بیکار نیست یک دفعه بگد آقا اینجا، یک دفعه بگد اونجا. نه، شما ده مورد هم اگر باشد ولی چون در مورد واقع توافق دارن و اتحاد موردی یا به تعبیری توافق موردی دارن و مضمونی، همه اینها به حکم واحد عقل بر لزوم احتیاط باید عمل بشود و احتیاجی به باشتر نیست. چرا؟ چون بی نیازیم ما، و بلکه لغو هم هست، بلکه دائره اخبار اوسعه است، ولی حرف در این است که در اون مواردی که اتحاد موردی است دیگه لازم نیست دو تا حکم عقل بیاد، همون حکم عقل واحد در مورد مواردی به اصطلاح که توافق هست کافی است دیگه، لازم نیست برای شهرت هم چون ملاک احتیاط هست دوباره باز عقل حکم کند دلزوم احتیاط، در باب اجماعات منقوله هم باز عقل بیاد حکم کند دلزوم احتیاط. نهایت چیزی که در اینجا هست اینه که ما بعد از این توافق مضمونی دائره علم اجمالی رو میگیم یک مقداری چی؟ محدودتر میشود. چرا ایشان اینجوری فرمودن؟ ما وقتی این مقدار را کنار بگذاریم از معلوم بالاجمال کبیر، واضح است که زائد بر این مقدار بگیم علم اجمالی نداریم جزاف نگفتیم. من اشرا می فرماین بعید نیست، نفی بعد می کنن از منع وجود علم اجمالی نسبت به زائد از اون مقدار از اخباری که موافقند با اجماعات یا با شهرت. با تعبیری که عرض کردم با مثال واضح شد، ما 60,000 مورد خبر داریم که فرض 30,000 تاش با شهرت موافق است، 30,000 تاش هم با اجماع منقول موافق است. بعد از اینکه این 60,000 تا رو احتیاط کردیم و عمل کردیم، زائد بر این که اون 40,000 تا باشد اگر بگیم علم اجمالی نسبت به این زائد نداریم، میفهمم بعید نیست نفی علم اجمالی نسبت به این 40,000 تا بعدی ندارد. لذا عرض کردم که ما منکر علم اجمالی در روایات و غیر روایات نیستیم، نمیگیم علم اجمالی در باقی نیست ابتداعا، علم اجمالی در همه هست. دایره علم اجمالی کبیر ما سعه داشت. ناید علم اجمالی بعد از وجود این اجماعات و شهرت ها تأثیرش در زائد معنع می شود، نه اصل علم اجمالی رو منکر بشیم. اول فرمودن بعید نیست منکر بشیم، ولی بعد می فرماین خیر تأثیر ندارد، یعنی تنزل می کنن. اگر هم باشد مؤثر نیست. چرا؟ چون احتمال انطباق در رابطه با شهرت و اجماع وجود داشت. بعد از این احتمال انطباق ما مواردی که انطباق دارند را و احتمال انطباق میدن اون مقدار را کنار میگذاریم و عمل میکنیم طبق او، زائد بر اون دیگه از مورد عمل و احتیاط خودمان خارج میکنیم. لذا تصریح میفرمایند که ما در اینجا به تعبیر بنده دو تا علم اجمالی داریم. یک علم اجمالی کبیر که دائره او واسع است، هم روایات را شامل می شود، هم اجماعات منقوله را شامل می شود، هم شهرت هایی که هست و هم غیر این سه از طرق ظنیه‌ای که دلیل خاص برای اعتبارشان نداریم، همه اینا داخلن. اسمی رو می گذاریم علم اجمالی کبیر. یک علم اجمالی هم در خصوص روایات داریم، اسم او رو میگذارن علم اجمالی صغیر. واضح است که دیگه نسبت به اون علم اجمالی اول که نسبت به همه اینها بود، این صغیره. فرض کنین علم اجمالی کبیر ما 100,000 مورد دارد، 40,000 تاش 50,000 تاش در باب روایات است. یک علم اجمالی دومی در خصوص روایات ما داریم. ایشان می‌فرمایند اینجوری نیست که علم اجمالی صغیر که در خصوص روایات هست مانع از علم اجمالی کبیر که در دائرش شامل صغیر و ماعدای او می‌شود. چون علم اجمالی کبیر اینجوری نیست که شامل روایات نشود، روایات را می‌گیرد، ماعدای روایات را می‌گیرد. علم اجمالی صغیر در خصوص باب اخبار مانع از علم اجمالی کبیری که شامل هم اخبار می شود هم غیر اخبار می شود، مانع از اون علم اجمالی نیست. که نتیجهش این بشود که وقتی علم اجمالی صغیر را ما ملاحظه کردیم، بگیم دیگه نسبت به زائد بر او علم اجمالی نداریم. نه، این حرف را نمی زنیم، بلکه تمام ادعایی که ایشان دارن این می فهمان این چنین نیست. بله در بعضی از موارد، ولی ما نحنفی اینجوری نیستا، در برخی از موارد هست که علم اجمالی کبیر ما گرچه ابتداءً علم اجمالی کبیر بود ولی بعد منحل می شود به علم اجمالی صغیر در مواردی و عدم علم اجمالی در غیر اون موارد، مبدل می شود به شک بدوی. و اون در جایی است که ما دلیل معتبر در دائره معینی داشته باشیم. اگر دلیل معتبر در دائره معینی برای ما وجود پیدا کرد، این دلیل معتبر دیگه دائره علم اجمالی کبیر را دیگه در واقع تضییق می کند، به حیثی که زائد بر این مقدار دلیل معتبر می شود از زائد بر او دیگه از دائره معلوم بالاجمال خارج می شود. فرض از باب تشبیه عرض می کنم، مثلا یک گوسفند میته در 10,000 گوسفندی که ذبح شده است واقع شده و ما نمی دانیم کدومی کیست. بعد بیانه قائم شد بر این که این گوسفند در میان فرض کنید این 5,000 تاست. خب بیانه دلیل معتبر هست. ما بر اساس اعتماد به این بیانه علم اجمالی اول ما که دائره او 10,000 تا بود، الان می شود چند تا؟ 5,000 تا می شود دیگه. اون 5,000 تای دیگه از دائره معلوم بالاجمال کلا خارج میشه. دیگه نباید به مقتضای علم اجمالی در اون دائره‌ای که بیان قائم شده است تمام شد، منحل میشه دیگه، به این دیگه نباید اعتنا کرد. حالا در مانعنفی هم همینطوره. اگر ما دلیل معتبری پیدا کردیم بر این که اون چی که احکام واقعی است در این مقدار از این طرق هست، فرض کن دلیل معتبر بر ما رسید که خبر واقع حجت است، اینجوری میگیم. اگه فرضها با قطع نظر از علم اجمالی اعتبار خبر واقع به دلیل خاص معتبر ثابت شد، علم اجمالی کبیر ما دائرش اخبار و شهرت و به اصطلاح اجماعات و همه اینا بود، حالا که دلیل معتبر بر حجیت خبر واقع پیدا کردیم، دائره علم اجمالی ما مزیق می شود، فقط میاد محدود میشه به مواردی که خبر قائم است. نسبت به اجماعات منقوله یا شهرت میشه شک بدوی، دیگه مقتضای علم اجمالی در اونجا که لزوم احتیاط هست اصلا وجود نداره، چون اونها از دائره معلوم به اجمال خارج میشوند. پس در مواردی که حجت معتبره باشد، بله این مانع است از علم اجمالی، ولی در ما نرفی حجت معتبره نداریم. اگر حجت معتبره نداریم، پس در ما نحنفی نمیتونیم این حرف رو بزنیم که علم اجمالی صغیر مانع از علم اجمالی کبیر باشد. مانعیت در صورتی است که اون علم اجمالی صغیر ما مستند بشود به حجت، و در ما نحنفی حجیتی راجع به اخبار و آحاد فرض این است که ما برای ما ثابت نشده، چون اگر حجت باشد دیگه از محل بحث ما خارج می شود. پس در جاهایی که مانعیت در خصوص جایی است که علم اجمالی صغیر ما مستند بشود به حجت، ولی اگر در جایی حجیت ثابت نشود مثل الان محل بحث ما، در اینجا دیگه بحث مانعیت در کار نیست. حالا چرا در جایی که حجت معتبره داشتیم اونجا علم این حجت معتبره مانع از وجود علم اجمالی است؟ جهتش این است که حجیت را یا به معنای منجزیت و معذریت معنا می‌کنیم که مبنا و مختار خود مرحوم عاشق بود در سابق بیان کردیم، یا اینکه حجت را به معنای جعل حکم مماثل می‌گیرید. اگر حجت به معنای منجزیت باشد و معذریت، خب در طرفی در اون بعض اطرافی از علم اجمالی که حجت معتبره داریم، با وجود این حجت معتبره اگر این حکم مطابق واقع باشد منجز می شود واقع برای ما. خب بعد از آنی که منجز شد، علم اجمالی اگر وجود می داشت چه کار می خواست بکنه؟ علم اجمالی هم می خواست برای ما واقع را منجز کند دیگه، از باب احتیاط باید عمل بکنیم، اطراف معلوم بالاجمال را رعایت کنیم که اگر تخلف می کردیم استحقاق و عقوبت داریم، و اگر مطابق واقع در نیاد باز معذوریم. معنای حجت اینه، یعنی تنجیز واقع و در صورت تخلف واقع معذور باشیم از این تخلف، این معنی حجت است. علم اجمالی هم که همین کار رو میکرد. حالا میشود یک واقع دوبار برای ما منجز بشود؟ المنجز و لا ينجز معناش همینه، دوبار که نمیشود تنجز بده. یک دلیل اگر برای ما واقع رو منجز کرد، دیگه محلی نمیماند برای تنجیز. اون دلیل دوم لغوه، یعنی چرا المنجز و لا ينجز؟ برای اینکه محل و مورد برای تنجیز دیگه نمیماند. اون دومی که سرش بی کلاه میمانه، دیگه نمیتواند چی رو میخواد تنجیز کند. پس بعد از آنی که حجت معتبره در پیرامون علم اجمالی قائم شد، این مانع از وجود علم اجمالی است در این مورد. چرا مانع است؟ برای خاطر اینکه خود او کفایت میکند برای تنجیز، و او واقع را منجز میکند. بعد از آنی که واقع منجز شد توسط او، دیگه معنا ندارد باز از طریق علم اجمالی هم تنجیز بشود، چون موردی برای تنجیز نمیماند. تنجیز محل میخواد. واقع منجز شد به وسیله حجت معتبره حسب الفرض، المنجز لا ینجز. این بنابر مبنایی که حجت را به معنای معذریت و منجزیت معنا کنیم. اگرم حجت به معنای جعل حکم مماثل باشد، خب جعل حکم مماثل شده است، حکم فعلی در حق مکلف همون حکمی است که معدای این حجت معتبره است، این میشه حکم فعلی او. الان حکم فعلی منجز در حق مکلف در صورت قیام حجت معتبره همون حکمی است که معدای حجت معتبره است، درست؟ علم اجمالی هم بیاد واقع را برای شما منجز بکند. دو تا حکم فعلی منجز در حق مکلف اگر متضاد باشن که معقول نیست، متماثل هم باشن باز معقول نیست، چون با اجتماع مثلین مثل اجتماع ضدین محال است. وقتی یک حکم کفایت میکند برای بعث تشریعی، حکم دوم دیگه لغوه، چون اگر این عبد در مقام انبعاث باشد از بعث مولا، همون تحریک اولی کفایت میکند، دیگه لازم نیست دوبار او را امر بکنند، امر دوم قطعا لغوه، بعث دوم قطعا لغوه. پس بنابراین لاحظا اگر در اطراف علم اجمالی دلیل معتبری نسبت به بعض از موارد قائم شد، اون موارد از دائره علم اجمالی خارجند و اون حجت مانع از تأثیر علم اجمالی است، چه به مبنای منجزیت چه به مبنای جعل حکم مماثل. اما ما نحن فی، آیا حجت معتبره هست؟ خیر، ما هنوز اعتبار خبر را ثابت نکردیم، که ما اینکه اجماع هم اعتبار ندارد، شهرت فتوایی هم اعتبار ندارد. پس در ما نحن فی نمیتونیم بگیم در مواردی که خبر واقع است علم اجمالی ممنوع باشد، در مواردی که اجماع است علم اجمالی ممنوع باشد. این حرف را در هیچ موردی از این موارد نمیتوانیم بزنیم. چرا؟ چون فرض بر این است که هیچ یک از اینها اعتبار ندارند. نهایت چیزی که در اینجا میشود گفت اینه که اگر احتمال توافق به حسب مضمون داده بشود، بعد از وجودی این تداخل میکنن اینها با هم، و تداخل کردن موجب این میشود که دیگه تأثیر نداشته باشند، به این معنا که یعنی نه اینکه مانع داشته باشن از تأثیرها، مانع از تأثیر ندارن. به تعبیری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر فرمودن این است که فرمایند در این صورت مانع نیست، علم اجمالی در خصوص روایات مانع نیست، احتمال انطباق موجب قصور علم اجمالی کبیر از تعلقش به تکالیف فعلیه زائد بر اون چه که در روایات هست قرار بگیرد. پس فرق است بین مانعیت و قصور علم اجمالی از تأثیر در موارد زائد بر روایات، و مانعی از قبیل دوم است نه از قبیل مانعیت. بله در مواردی که حجت معتبره داریم، حجت معتبره مانع است، اما اونجایی که حجت معتبره نباشد فقط بحث تداخل مضمونی باشد مثل محل بحث ما، اینجا عنوان قصور علم اجمالی کبیر، قصور علم اجمالی کبیر در رابطه با زائد بر مقداری که روایات در اونجا قائم است. و صلی الله علی محمد و آله.